بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه مقاصد محرمه توسط عز الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
دیروز ما اشاره کردیم که این گناه به این صورتی که در تحریر تعریف شده تقریبا مشهورن، همین معنا را قائلن. این در حقیقت این گناه یک بخش و نوعیست از انواع موسیقی تعبیر ما، یا صحیحش موسیقاست نه موسیقی. حالا در خود کلمه موسیقی هم بحثی که آیا چه لغتی هست، یونانیست یا عربشات سریانیست یا خارجیست، محل بحثه. ولی ظاهرن این مرکب از دو کلمه هست، موسی و قاف با حرف مقصوره. موسی به معنای نغمه و صداهای محسوسه و قاهم به معنای موزون و نشادنگیز. این قنایی که ما بحث میکنیم در حقیقت ولی اونی که در اصطلاح حالا در اصطلاح معروف تقریبا مغایر با موسیقی و یا موسیقاست، ولی به حسب اصل مسئله و تعریفی که برای موسیقا شده معلوم می شود که قنا هم یکی از مصادیق اون موسیقاست. و در دایره موسیقا بعضیا خیلی فرا گذاشتن پای خودشون رو، حتی در باره رنگ‌ها، در باره طعم‌ها و عطرها کلمه موسیقی رو به کار بردن که این دیگه خیلی خلاف مصطلح اندم ناسه. اما از نظر علمیش گنا یکی از مصادیق موسیقاست و برای پی بردن به صحت این مطلب حد می شود که یک تعریفی رو ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب معروف اغانی، کتاب اغانی کتاب معروفی حدود تقریبا 23 جلد هم هست، یک کتابیست که میگویند این کتاب تقریبا خودش منزله یک کتاب خانه است. موضوعش هم عبارت از اغانیه، لذا مناسبت داشته که مؤلف این کتاب با این عظمت و تفسیری که در این کتابش هست غنا رو تعریف کرده باشه. در تعریف غنا ازش استفاده می شود که با اینکه در مقام تعریف زنا هست، لیکن پای موسیقی رو هم توی کار می آورد. به خلاف یک تعریفی که مرحوم شیخ الرئیس و علی سینا در کتاب شفا در رابطه با علم موسیقی داره، خب تعریفش انطباقه بر غنا هم میکنه، ولی ایشون کلمه غنا رو در عبارت خودش اصلا ذکر نمی کنه. اما به خلاف این ابوالفرج اصفهانی که در تعریف غنا با اینکه موضوع تعریف عبارت از غناست، لیکن پای خصوصیات موسیقی رو در کار می آورد و تقریبا ازش کاملا استفاده می شود که غنا از مصادیق واقعی موسیقی است. حالا هم عبارت ایشون رو و هم عبارتی که از شیخ الرئیس حکایت شده بد نیست، حالا ولو اینکه جنبه فقهی دیگه برای ما نداره، لیکن برای آگاهی از موضوع، مخصوصا به لحاظ اینکه موضوع خیلی مورد اطلاع و محل اطلاع انسان، بداند این مسائل رو. هر می شود که صاحب اعانی ابوالفرج اصفهانی در تعریف غنا، ببینید موضوع تعریفش عبارت از غناست، در تعریف غنا این عبارات نسبتا مفصل رو به کار میبرند. خوب دقت بفرمایید، میفرماید میگوید حاضر صناعت، این صناعتی که ما ازش تعبیر به غنا میکنیم، این حقیقتش اینه، حقیقت غنا رو معنا میکنه که یعنی تلحین الاشعار الموزونه به تقطیع الاصوات علی نسب معروفه. این است که اشعاری را که دارای وزنه، حالا چون نوعا غنا در ضمن اشعار تحقق پیدا می کند و الا اختصاصی به شعر نداره، ما گفتیم حتی در قرآن هم میتونه خدای نکرده کسی قرآن رو غنا هم بخونه. از این ذکر اشعارش نه برای این است که موضوعیتی برای اشعار قائله، یه تلحین الاشعار الموزونه، یعنی اشعاری که دارای سجع و وافی هست، اینا رو با یک لحن مخصوصی بخواند. به چه صورت؟ به تقطیع الاصوات، به این که صداهای خودش رو تقطیع بکنه. کسی که غنا میخواند اینطور نیست که صداش یک نواخت باشه که ما ازش به مد و صوت فقط تعبیر میکنیم، نه، صداها هر میشود مختلفه، کوتاه و بلنده و هر میشود جدت و سر داره. به تقطیع الاصوات علی نسب منتظمت معروفه، یوبه او علی کل صوت منها صوخی هن، یا صحیحش ایقا هن، هند قطعت یک قطعش، فتکون و نغمت از او تعبیر به نغمه می کنن. سمت و علق و تلکن نغم، بعد این نوع نغمه ها با هم ترکیب می شوند که این نغم با قینه، مثل اون نغم جمع نغمه در مقابل رحمت نیست، این نغم جمع نغمه هاست. سمت و علق و تلکن نغم، بعضها الی بعض علی نسب متعارفه، روی یک نسبت های خاصی که در این رابطه وجود داره. وقتی که این نغمه ها با هم ترکیب شد و این صداها با هم ترکیب شد، فیلد و سماعها، دیگه انسان از شنیدن او لذت میبره. لعجل ذالک تناسب، برای خاطر اینکه اون تناسب صوتی از نظر کوتاهی و بلندی رعایت شده. و ما یحدث عن من الکیفیه، اون کیفیتی که بر اثر رعایت این تناسب پیدا می شود. فی تلکن اسوار و ذالک، ببینید با اینکه جنار داره تعریف میکنه، میگه و ذالک انهو، حالا یتبین داره ولی ظاهرش تبین است. و ذالک انهو تبین فی علم الموسیقا ان الاصوات تتناسب، در علم موسیقا ثابت شده که اصوات میشه یک نسبت های خاصی رو بینشون رعایت کرد. اینطور نباشه که یک نوا یک صدای رو بلند بکنن. و ذالکه انه تبین فی علم الموسیقا ان الاصوات تتناسب، فیکون صوتون نصف صوتن، یه صوتی مرکب از این اجزاء کم و زیاده که ما میگیم نصف صوتن و ربع آخره و خمس آخره، یعنی از نظر کوتاهی و بلندی گاهی میبینی یک صوت مرکبه از نصف صوت و ربع صوت و عرض میشود خمس صوته. همینطور بالاتر میره، میگه و جز ان من احد عشر من آخر، این ظاهرن دیگه آخرین مرحله شه که اگر عنوان صوت هرچم کم باشه و هرچم رقیق باشه، دیگه از 11 جزء صوت معمولی دیگه کمتر نیست. ظاهرن این به عنوان اینکه آخرین مرحله است کلمه احد عشر رو در اینجا ذکر میکنم، و الا خصوصیتی نداره که بعد از ربع و خمس بیاد و جز ان من احد عشر اجزا ان ذکر بکنن. این ظاهرا روی این جهته. خب حالا اونایی که میدانن متوجه هستن، ظاهرا به عنوان آخرین مرحله این رو بیان میکنه. و اختلاف آز نظر اند تعدیتها الستم، وقتی که این نسب رو گوش انسان می شنود که این نسب اختلاف شدیدی از نظر کمی و زیادی و رقت و غلظت بینشون تحقق داره، یخرج و من البساطه الى ترکیب، عنوان ترکیب اصوات در کدام دارای یک مرتبه خاصه ای هستن، یک کم و زیاد میشه و حالت ترکیبی پیدا میکنه. باز یک قیدی اضافه میکنن، ولیس کل ترکیب منها ملزوزن اندست ما، اینطور نیست که هر ترکیبی ایجاد حالت لذت بکنن، بل تراکیب و خاصه یه ترکیب های مخصوص و یک وزن های مخصوص، اینها دخالت دارن در ایجاد لذت و در تلذذ سما. حالا این تراکیب چیه؟ هیلتی حسرها اهل علم الموسیقا و تکلم و علیها اما هو مذکورون فی موزه. این رو میگه اونایی که اهل علم این معنا هستن و آشنایی به این دارن، اونا این قواعد رو میدانن و این اوزان و موزونیت روی قواعدیست که در دست اونا هست. بعد میگوید وقت، ببینید وقت یسابق و ذالک التلحین به نغمات القناعیه، این نغمات قناعیه که ما از می شود معنا کردیم قنا رو در این عبارت تا اینجا، میگه گاهی این تلحین هم مسابق می شود به تقطیع اصوات اخرى من الجمادات، یعنی با این موسیقی هایی که با آلات جمادیه محسوسی پخش میشه و منتجه میشه. حالا اما بلقر یا به کوبیدن اون آلات او به نفخ فل آلات چود تخزن زالج، اون نغمات خناییه وقتی که همراه شد با اون آلاتی که این خصوصیات رو داره، فیزیدها لذتن اندست ما، یک لذت مضاعفی پیدا می شود، یک لذت اضافهی تحقق پیدا می کند. پس از روی هم رفته کلام ایشون با این که عرض کردم در مقام تعریف قنا داره این مسائل رو ذکر میکنه، ولی در اونجا میگه و ذالک نو تبین فی علم الموسیقا، معلوم میشه که قنا رو باید از مصادیق موسیقا بدانه، منتها موسیقای اصطلاحی حالا به قنا گفته نمیشه، اما گاهی از اوقات اگر موسیقای اصطلاحی همراه با قنا شد، این فیزید و حال از زدن اندست ما، این نتیجهش این است که یک لذت مضاعفی پیدا بکنه. این دیگه عبارت تقریبا کسریه در این است که موسیقا و قنا عرض می شود این ارتباط بینشون هست که قنا هم از مصادیق موسیقاست، منتها اگر با موسیقای اصطلاحی همراه بشه اون موجب تضاعف لذت میشه. در کلام شیخ و رئیس در شفا و علی سینا، ایشون در مقام تعریف قنا نیست، در مقام تعریف علم موسیقاست، لیکن یه جوری تعریف میکند که بر تعریف ما در باب سنا انتباه پیدا میکنه و میتونیم بگیم که ولو اینکه ایشون کلمه قنا در عبارت ذکر نشده ولی ازش استفاده میشه که قنا هم از مصادیق این قاعده کلیه ایست که در تعریف علم موسیقا به کار میبره. این عبارت اینطوری که حکایت شده از شفا اینه، میگوید که الفصل الاول فی رسم الموسیقا، رسم یعنی تعریف، و اسباب صوت و الهدت و سغل، نازکی و کلفتی صدا اسبابش چیه؟ حل موسیقا در تعریف موسیقا میگه اولا علمان ریاضیان، یکی از فنون علوم ریاضی است و داخل در اون مقوله است. علمان ریاضی، خیال نکنه ما ریاضی فقط منحصر به این هر میشه از ضرب و جمع و تقسیم و نمیدونم معادله و امثال ذالک که من و شما دیدیم. علم ریاضیون یبحث فیه عن احوال نغم، از حالات نغمه ها، اصل نغم با غینه و جمع برای جمع برای نغمه، میگه از احوال نغم در این موسیقا بحث میشه. من حیث و تعتلق و تتنافر، از این که چه حالتی موجب تعلیق میشه که در نتیجه ایجاد طرب و لذت بکند و چه حالتی از صوت موجب تنافر و موجب اشمعزاز و انزجار طبع انسانه. هم از احوال نغم درش بحث میشه و هم از احوال الازمنت المتخللت بینها، زمانها و فاصله هایی که بین این نغمه ها وجود داره، چه مقدار فاصله باید تحقق داشته باشه. لیعلم کیف یعلق اللحن، تا اینکه معلوم بشه که چه لحنی میتواند حالت تعلیفی و حالت التزازی درش وجود داشته باشه. تکرار میکنه ایشون، میفرماید وقت دل حد الموسیقا، تعریف موسیقا دلالت کرد علا انهو یشتملو علا بحثین، دو بحث در علم موسیقا مطرح میشه. احدهما البحثو عن احوال نغمه عن فسه ها، آیا نغمه ها و صداها کدومش بی حد نفس حالت تعلیفی و حالت جذبی درشون تحقق داره؟ و حاضر قسم یختص رو به اسم تعلیف، این رو بهش میگن تعلیف، اسمش عبارت از تعلیفه. و ثانی، بحث ثانی که در اینجا وجود داره، البحث و عن احوال الازمنت متخللت بینها، علاوه بر خود صوت، هدت و خلزت صوت، مدت و سفل صوت اون زمانهایی که بین این نقمه ها فاصله میشه و مقدار زمانی که میتواند بین اینها فاصله بشه چه مقدار زمانه. و حاضر بس یختص رو به اسم علم ایقان، این رو بهش میگن علم ایقان، کما این که اولی رو بهش میگفتن که تعلیف. تعلیف یعنی اون حالت ترکیبیه، یعنی هم که ما به تعلیفات خودمون در علم فقه و اصول امثال زاله که بهش میگیم تعلیف، برای خاطر این که حقیقت تعلیف ترکیب بین یک سری مطالبه، چون بین یک سری از مطالب ما جمع کردیم و ترکیب کردیم یک سری از مطالب رو، لذا ما میگیم تعلیفات فلانی چقدره و فلانی رو به عنوان معلق تعبیر میکنیم ازش. خب از کردم که ایشون در این تعریف ولو اینکه اشاره به کلمه زنا نکرده، ولی تعریف جوریست که تصدیق بر غنا هم میکنه و غنا رو هم میتونیم از مصادیق موسیقا قرار بدیم، منتها اصطلاحا به اون موسیقا یا موسیقی در تعبیرات ما گفته نمیشه. از نظر علمی خودشون مسئله اینطور نیست، این هم یکی از مصادیق علم موسیقا. و به قول صاحب افغانی اگر همراه شد با اون موسیقایی که با آلات مخصوص تحقق پیدا می کند به تعبیر این حالا یزید و لذتن این دست ما. حالا این یک نکته بود که عرض کردیم، کاری به جنبه فقهیه مسئله نداره. حالا قنا رو فی نفسه ما استفاده کردیم، حرمتش رو زبان خلنا بنهو من اجزاء الموسیقا یا لم نقل بذاره، کما این که حرمت موسیقای اصطلاحی هم ولو اینکه حالا محل بحث ما نیست، او قنا نیست، ولی خوب عنوان حالت لحو استفاده از او بلا اشکال حرامه، ولو اینکه همراه با قنا هم نباشه، ولو اینکه همراه با هیچ مسئله نباشه، فقط نفس اون خصوصیات و صداهای موزونی باشه که از اون حالات حرف می شود که استفاده می کنن اونایی که اهل استفادش هستن. اونم حرمتش در جای خودش معرضه و جای بحث نیست. و اگر این دوتا با هم زمین شد دیگه دوتا حرمت تحقق پیدا می کنن، هم به عنوان انهو بنا اون حرام میشه و هم به عنوان استفاده از اون آلات جمادیهی که تأثیر در این تناسب صداها به این کیفیتی که عرض کردیم داره. در اینجا مناسبه که ما عرض شد اشارتن این معنا رو هم اشاره بکنیم. خب از اینجا ما استفاده میکنیم که اشعار ولو اینکه حالت غزلی داشته باشه، اشعار اگر اشعار در مدح و مرثیه باشه خب اون از این جای بحث نیست، اون علاوه بر اینکه اشکالی درش نیست، خب ادلهی که دلالت بر ترتیب در این مدائح و مراسمی کنن در نفس این اشعار هم به مناسبت این که درشون مدح و مرثیه تحقق داره، خب قاعدتا اینا هم مورد ترغیب هست. اما اشعاری که به این عنوان مطرح نیست، اینجا عرض می شود که یک تعبیری خوب در کتاب الله در رابطه با شعرا هست که تقریبا در مقام توبیخ شعرا هست و شعرا او یتبعهم القاوون، شعرا اونهایی هستند که گمراهان ازشون پیروی میکنن، گمراهان تبعیت میکنن. آیا ما از این استفاده میکنیم که مثلا گوش بدید، هنوز بحثی نکردیم، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، چی؟ خب میدونم، حالا خود شعران من ای صحبه مورد توبیخن، حالا الذین آمنو اونا در جوی خودشونن. عرض میشود که آیا مقصود چیه؟ این اشعاری که مثلا به عنوان غزل گفته میشه یا به عنوان قصیده، ولو اینکه در مدائح ائمه نباشه، کما اینکه در دیوان بعضی ها که خیلی هم تفوق در مراتب شعری داشتن دیوان مفصلی هم داره، همین ادیب الممالک فراهانی که اون شعر معروفش در رابطه با نبی اکرم همین ای رو ممتازش کرده، ولی در کتاب 500-600 صفحه فقط همین قصیدش میشه روی او انگوش گذاشت. شاید یکی دوتا قصیده دیگه مثل این داشته باشه که در رابطه با نبی اکرم صحبت کرده. حسائل دیگرش همش در مد فلان عرض می شود، شوکت و دوله، زد دوله، معتزد و دوله، نمیدونم هر این تعبیراتی که در زمانهای سابق بوده، فلان فرماندار، فلان حاکم، فلان عرض می شود سلطان، فلان والی، فلان کی، این همه ای کتاب واقعا هم جای تأثیره که یک کسی این قریه رو خداوند بهش عنایت کرده باشه، که این یک سرمایه است که واقعا سرمایه بسیار بزرگیه و از این سرمایه بتونه استفاده بکنه، در راهی قرار بده که ادامه پیدا بکنه، و اون این است که این اشعار رو بیاد در رابطه با ائمه ذکر بکند، مدحن و مرثیتن. خب این به بقاء ائمه که الی یوم القیامه اینا انشاءالله خود اسمشون باقی هست، خب این اشعارم باقی میمونه مثل اشعار محتشم کاشانی. خب محتشم کاشانی اشعارش از نظر شعری چندون بالا نیست، ولی به لحاظ اون اخلاصی که داشته و به لحاظ اینکه این اشعار رو در رابطه با حادثه کربلا، اونم جمیع مراحل این حادثه بیان کرده، خب میبینید اینقدر اشعارش باقی مونده، با اینکه از نظر شعری هم خیلی تفوقی نداره، یعنی شاید در مقایسه با ادیب الممالک حساب 1/10 باشه، اما این فرق وجود داره. این فرق رو من میگم برای اینکه ما در همه کارهامون این رو ملاک قرار بدیم، کارهایی رو انجام میدیم، کارهایی باشه که درش ما بقا رو ببینیم، و کاری که میخواید درش بقا رو ببینید اون کاریست که ارتباط به خدا و اونایی که مرتبط با خدا هستن، رسول خدا و ائمه خدا، کارهایی به اینا ارتباط پیدا کرد. حالا در هر قسمتی وقت کنید در فقه شما مشغول بشید، خب حقیقت فقه به چی برمیگرده؟ حقیقت فقه به این برمیگرده که شما روایات رو هم ضبط میکنید، هم توضیح میدید، هم تبیین مراد روایات رو میکنید. گاهی از اوقات آیات شریفه قرآنیه رو شما توضیح میدید و بیان میکنید. خب اینا کارهاییست که باقی میمونه، چون اون طرف باقی هست، کتاب الله باقیه، ائمه خدا و رسول خدا باقی هستن. اما اگر انسان برای کارهای دیگری ولو تعریف هم باشه، یه مسائلی باشه که به اینا ارتباطی نداشته باشه، خیال نکنه باقی میمونه، اینا باقی نمیماند. باید به اون اقیانوس انسان اتصال پیدا بکنه تا همیشه محفوظ باشه، و الا اگر اتصالی پیدا نکند نمیتواند به شؤون محفوظ باشه. هر میشود که داشتیم شیر صحبت میکردیم در باب شعر، گفتم حالا خوب اشعاری به عنوان غزل و مدح زید و عمرو بکر گفته شده، ولی ما نمیتونیم بگیم این اشعار خدای نکرده یک فعل محرمی هست. این که از شعرا به اون کیفیت در قرآن تعبیر میشه، البته باید به تفاسیر بیشتر مراجعه کرد و این موضوع رو بیشتر تحقیق کرد. مقصود از شعرا ظاهرن اونایی هستن که مسائل تخیلی رو به یک صورتی جلوه میدن، و لذا میگه یتبعهم الغاوون، اونایی که گمراهن اینا تحت تأثیر این مسائل تخیلی قرار میگیرن، و تحت تأثیر قرار گرفتنشون لطمه میزنه به مسائل دینی اینا. حالا اگر به اعتقاداتشون هم لطمه نزنه، لعل به مسائل عملی اینا لطمه بزنه. این مسئله رو میگه. حالا در مقام شعر اگر یک مفادی داشته باشد که این مفاد عرض میشود که یک مسئلهی باشه که تحییج میکند لذت شخص خودش رو، اونم نسبت به یک طرفی که عرض میشود زوجه خودش هست، آیا این حرمتی داره؟ کسی اشعار معیده درباره زوجه خودش بگه به طوری که از حدود خودشون هم تجاوز نمی کنن، کسی هم اطلاعی بر این مسئله پیدا نمی کنن، این رو نمی توانیم حکم بکنیم به این که حرامه. چی؟ دارم این فروزشو میگم، این فروزشو دارم بیان میکنم. اما یه فرضش این است که انسان عرض میشه، اینا رو که من عرض میکنم خیلی عرض کردیم با قنایی که حالا ما مورد بحثمونه، خیلی هم متناسب نیست، ولی به لحاظ این که مبتلا بهه خواستم عرض بکنیم. یه وقت میگم الان وقتم گذشته، یه کسی خیلی فارسی میاد این اشعار عاشقانه این میگه، اینجا باید دید که آیا این یک مخاطب معینی داره و نسبت به اون مخاطب معین که زوجه این هم نیست، این اشعار عاشقانه رو مطرح میکنه و میگوید اینجا بعید نیست که ما اصلا حکمه به حرمت بکنیم. گفتن چنین شعری در اون جایی که مخاطبش زوجه این نیست و عرض می شود این اشعار هم مزمن تشرقه به یک همچین مخاطبی هست، این بعید نیست که ما حکم به حرمت بکنیم و وجهی برای علیت این نمی بینیم. اما در اونجایی که یک معشوق خیالی داره نه معشوق واقعی، تنها تجسم کرده یک معشوقی رو برای خودش و اشعار عاشقانه‌ای درباره این میگه بدون اینکه این معشوق واقعیتی داشته باشه و بدون اینکه حقیقتی داشته باشه، اینجا رو شاید نتوانیم ما حکم بکنیم به اینکه شبهه حرمت درش وجود داره، برای اینکه این اشعار درسته که اشعار عاشقانه است ولی اون که تهییج ما درش تحقق داره ولی چون مخاطب نداره و طرف نداره و طرفش موهومه و یک امر تخیلی است و شاید نظر قرآن هم به همین ها باشه، اینکه تر مقامه علاوه اون که به تعبیر ایشون استثناء هم داره ولی بالاخره آیه در مقام زن شعراست، مستثنا من زن شعراست. باید این نکته‌ای در رابطه با این مذمت وجود داشته باشد. اون نکته‌ای که وجود داره ظاهرا همین معناست که اینا اگر یه اشعار عاشقانه ای هم میگن برای موجودات خیالی و عرض میشود که موجودات توهمی و روی هم رفته در وادی تخیل اینها جهن ندارن سیر میکنن و الّذین آمنوا اگر تازه استثنائش متصل باشه که معلوم نیست، شاید استثنائش استثناء منفصل باشه که اینم نیاز داره به اینکه تفسیر رو مراجعه بکنید و دنبالش رو ببینید. حالا این رو به مناسبت عرض کردیم. عرض می شود اون سه روز هفته آینده هم به مناسبت اینکه اعتکافه، هم به مناسبت اینکه اینجا هم یکی از جاییست که آیون معتکفین میان و اینجا اعتکاف میکنن، دیگه طبعا جا برای درس و بحث نیست، اون رو سه روز اول هفته تعطیله. انشاءالله سه شنبه و چهارشنبه بحث قنا رو چون بعضی از مقاماتش هنوز مونده میخونیم و تمام میکنیم انشاءالله.